6:30 دقیقه عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران نخستین طلای خود در کشتی آزاد بازی‌های آسیایی را به دست آورد. دراویش گنابادی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری در تهران برگزار کردند. و خالکوبی و رنگ مو برای دانش آموزان مدارس ترکیه ممنوع شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رضا یزدانی کشتیگیر ایرانی در وزن 97 کیلوگرم در بازی‌های آسیایی کره جنوبی با پیروزی بر رقیب قرقیز خود برنده مدال طلا اعلام شد. این نخستین طلای کشتی آزاد در این دور از بازی‌های آسیایی است که نصیب تیم ایران می‌شود. در بازی‌های آسیایی امسال که در کره جنوبی برگزار می‌شود، ایران با کسب 7 مدال طلا، 8 نقره و 6 برنز در مقام ششم قرار دارد. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب در مقام‌های اول تا سوم جای گرفتند. گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یک شنبه تجمع اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری برگزار کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، گرد همایی روز یک شنبه پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. به نوشته این سایت، نماینده وزارت دادگستری از معترضان خواسته است برای طرح درخواست‌های آنان با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس یک هفته به وزارت دادگستری فرصت داده شود. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن ده‌ها تن از معترضان به طور موقت بازداشت شدند. معترضان خواهان رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی هستند که از 9 شهریور اعتصاب قضایی نامحدود خود را آغاز کردند. دولت ترکیه خالکوبی آرایش، رنگ زدن مو و داشتن ریش و سبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس آن کشور ممنوع کرد. دولت اسلامگرای ترکیه 2 هفته پیش نیز استفاده از روسری در مدارس آن کشور را بلا مانع اعلام کرد. پیش از این نیز موضوع استفاده از روسری در دانشگاه‌های کشور به یکی از جنجال برانگیزترین اقدام‌های دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود. تصمیم جدید دولت در مورد منع خالکوبی، آرایش و ریش و سبیل در مدارس آن کشور با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکاهای آموزگاران روبرو شده است. اما بامداد یک شنبه در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 3 پایگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه‌های موقت در منطقه تل ابیات در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تا کنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. گروه خلافت اسلامی یکی از ثروتمندترین گروه‌های افراطی در جهان به شمار می‌آید و یکی از اهداف ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه خشکاندن منابع مالی آن در جهان اعلام شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهرک آزادی تهران سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند. روز یک شنبه در صنعا پایتخت یمن صدها تن از ساکنان شهر با برگزاری تظاهراتی خواستار بازگشت نیروهای امنیتی به خیابانها و خروج شبه نظامیان حوثی از شهر شدند. این تظاهرات به دنبال امضای تفاهمنامه امنیتی بین نیروهای سیاسی یمن برگزار شد. روز گذشته شبه نظامیان شیعه حوثی در مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل پذیرفتند اسلحه های خود را زمین بگذارند و از مناطقی در پایتخت که در چند هفته اخیر اشغال کردند خارج شوند. حزب اصلاح، شاخه اخوان المسلمین در یمن و سایر احزاب نیز این توافقنامه امنیتی را امضا کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری، اما در ادامه مستند رادیویی قربانیان 88 رو میشنویم، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پشت شیشه برای مردمی که به بدرقه آمدند دست تکان می‌دهد. پیشانی بند سرخش را به پیشانی بسته و در میان جمعیت چشم می‌دواند تا همسر و فرزندانش را پیدا کند. ناصر پسر کوچکش نیز پیشانی بندی سرخ به سر دارد و برای پدر دست تکان می‌دهد. اینجا یاسوج است و این کاروان رزمنده‌هایی است که عازم جبهه‌های جنگ هستند. جنگ میان ایران و عراق. رشید امیرنژاد نیز سالهاست که در میان اهالی یاسوج به عنوان یکی از رزمنده‌های همیشه در میدان شناخته می‌شود. صحنه خداحافظی او و ترک اهالی خانه برای خانواده‌اش آشناست. خانواده‌ای که شب‌های زیادی را بیتاب سر بر بالین گذاشتند تا مبادا گلوله‌ای از سنگر دشمن سینه پدر خانواده را نشانه رود و قلبش دیگر برای اهالی این خانه نتپد. جنگ میان ایران و عراق تمام می شود، پدر سلامت به خانه برمی گردد و حالا دیگر وقت آن رسیده تا فرزندان یکی یکی خانه را ترک کنند. پدر فرزندش ناصر را به خاطر بلند پروازی هایش دوست دارد. کودکش حالا بزرگ شده و می خواهد خانه و شهرش را به مقصد تهران ترک کند. اهالی خانه نگران نیستند. آنها آرزویشان همین روزها بود که ناصر را در یکی از دانشگاه های کشور ببینند. خوشحالند و سرشار از امید. ناصر از یاسوج به دل شهری پر از خبر و حوادث پنهان کوچ می کند. آفتاب خرداد از پنجره به داخل کلاس آمده. ناصر دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد است. یک سر دارد و هزار سودا. با دوستانش وقتی حرف می زند صدایش آرام است، اما شمرده شمرده و با اطمینان حرف میزند. فضای انتخابات سال 88 همه را درگیر کرده. ناصر نیز ذهنش مشغول است. به دوستانش میگوید تا رأی ها را بشمارند باید خودمان را برای جشن پیروزی آماده کنیم. جمعی نگرانند و جمعی دیگر امیدوار. انتظار پایان مییابد. تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. شهر تکان می‌خورد. همان شب اعلام نتایج انتخابات، صدای پراکنده الله اکبر جمعیتی روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض بلند می‌شود و فردا در خیابان صدای مردمی که می‌گویند رأیشان دزدیده شده به گوش می‌رسد. ناصر نگاهی به همکلاسی‌هایش می‌کند و نگرانی و بهت را توی صورت تک تکشان می‌بیند. یکی از دانشجویان با وحشت وارد کلاس می‌شود و رو به همه می‌گوید خیلی اوضاع امنیتی شده. ناصر با دیدن او از جایش بلند می‌شود و در گوشه‌ای آرام با هم مشغول صحبت کردن می‌شوند. صحبت از رفتن یا نرفتن است، از پیوستن به معترضان در خیابان. ناصر تصمیمش را می‌گیرد و به همراه چند تن از همکلاسی‌هایش روز 25 خرداد به خیابان می‌رود. خیابانی که حالا زیر پای معترضان است. معترضانی که حالا با دیدن نیروهای مسلح و باتون به دست سعی می‌کنند با شعار بر ترس خود غلبه کنند. هوا رو به تاریکی می‌رود. ناصر و یکی از دوستانش هنوز در خیابان هستند. میان مردمی که دیگر تعدادشان کمتر شده ولی همچنان شعار می‌دهند و از نیروهای بسیجی و لباس شخصی کتک می‌خورند. یکی از دوستان ناصر می‌گوید حادثه دوربر ساعت 8:09 شب شروع شد و در حالی که راهپیمایی در آرامش کامل داشت به آخر می‌رسید، کم طاقتان با دیدن اون همه آدم زبونشون گرفته بود. زهر خودشون رو ریختن و در پایان مراسم که خیلی رفته بودن و جمعیت کمتر شد، گویی به قصد تلافی با اسلحه به جان مردم افتادن. دست به دامان سرب داغ شده بودن. کاری رو که با برادر و خواهرای هموطنشون کرده بودن به مراتب بدتر از کاری بود که صدام با پدرامون کرده بود. اینجا خانه پدری است که سالها در جبهه ها علیه نیروهای صدام حسین جنگیده و حالا خبری به گوشش رسیده که تن و جانش را به لرزه انداخته است. ناصر امیرنژاد، پسر رشید امیرنژاد، در تهران با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. دوستان ناصر میگویند وقتی گلوله به سینه‌اش شلیک شد، مردم بیدرنگ او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. از آن پس دیگر کسی خبری از این همکلاسی‌اش ندارد، تا آنکه سرانجام خبر به گوش دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران میرسد. یکی از همکلاسی‌های ناصر میگوید خیلی جاها دنبال ناصر گشتیم، انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. صبح روز پنجشنبه 28 خرداد یکی از همکلاسیامون خبر داد که ناصر کشته شد. باورمون نمیشد که دوستی 4 اینجوری تموم بشه، اما حقیقت داشت، خصوصا وقتی خانواده ناصر رو از نزدیک دیدیم که دیگه دنیا رو سرمون خراب شد. خانواده ناصر امیرنژاد برای شناسایی قاتل فرزندشان به هیچ نهاد رسمی شکایت نکردند. آنها امیدی به پیگیری پرونده قتل ناصر نداشتند و سکوت کردند. اما خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت سکوت نکردند و به نقل از پدر ناصر امیرنژاد نوشتند که ناصر بسیجی فعالی بود که توسط به گفته آنها فتنه‌گران کشته شد. پدر ناصر بیمار و سایر اهالی خانواده نیز بیقرار به یاسوج برگشتند. دوستان و هم دانشکده‌ای های ناصر امیرنژاد نیز در همان روزهای پرتب و تاب و ناامن خرداد به بلاگی به نام نگین تاج راه اندازی کردند و در آن از ناصر بسیار نوشتند. آنها می نویسند ناصر مثل خیلی از همکلاسی هاش رأی سبزش رو به دست کسانی سپرد تا بشمارند، کسانی که تا آن روز بهشون اعتماد داشت، اما چه اعتماد بی جایی. امید هممون رو به خاک سپردند. باز هم گرد فراموشی میرفت که مثل همیشه روی آرزوهامون بشینه، ولی این بار ناصر و ناصرها با خون خودشون اون گرد فراموشی رو شستند و نهال کوچیکمون رو آبیاری کردند. سرانجام پدر ناصر با دیدن این خبرها سکوتش را در دیدار با چند تن از همکلاسی‌های فرزندش میشکند و با آنها میگوید بسیجی هم یک زمان افتخار آفرین بود. همان زمان پسر من بسیجی بود که من در جبهه‌های جنگ بودم و ناصر از بچگی اینطوری بار آمده بود که حواسش به مادرش و بقیه هم باشد و هوای آنها را داشته باشد، نه آن که به کسی آزار برساند. مدت هاست که نه این وبلاگ به روز می شود و نه کسی خبری از خانواده ناصر امیرنژاد دارد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.